بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی حقیقت الوجه الاتم العارف بما فی اللوح و القلم الواقف علی جمیع سیاسات و الحکم العبد المؤید و الرسول المصدق المصطفی المحمود الاحمد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد
و
علی آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فقال علیه السلام اللهم انه یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث و تحدونی علیها خلت واحده یحجبنی امر امرت به فابتعت عنه و نهی نهیتنی عنه فاسرعت الی و نعمت انعمت بها علی و قصرت فی شکرها و یحدونی علی مسألتک تفضلک علی علی من اقبل بوجهه الیک و رفد به حسن ظنه الیک. بدیه پیشگاه متأخر حضرت سجاد صلواتی خط بفرمود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
جلسه اول از دعای دوازدهم صحیفه سجادیه رو توفیق داریم که شروع بکنیم و انشاءالله خدا توفیق ما رو بیشتر کنه بتونیم تمام صحیفه رو با هم دیگه یک مروری بکنیم. عرضه می دارد که اللهم انی انه یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث و یحدونی علیها خلت واحده. خدایا وقتی من میخوام بیام در خونه تو سوالی بکنم، یک درخواستی بکنم، سه چیز مانعم میشه ولی یک چیز من رو حل میده، تشویق میکنه، سوق میده. اون سه چیز چیه؟ یحجبنی امر امرت به فابتعت عنه. یاد این مسائلی میافتم که تو من امر کردی ولی من کوتاهی کردم. حالا تازه کوتاهی هم نیست، کندی کردم. فابتعت عنه یعنی کندی کردم، نه عمل نکردم، کندی کردم. دوم، نهی نهیتنی عنه فاسرعت الیه. یه چیزی رو از من نهی کردی، من به سمت اونها تازه سرعت کردم، به سمت اونها شتافتم. و سومین امری که باعث میشه که من نتونم از تو درخواست کنم، جلو میگیره خودم، قول معروف خجالت میکشم، نعمتون انعمت بها علی فقصرت فی شکر. نگاه میکنم که نعمتهایی که من دادی من کوتاهی کردم در شکرش. این ستا مسئله وقتی میخوام بیان در خونت سوالی بکنم، درخواستی بکنم، اینا جلو میگیره دیگه، تو روت میشه. خب پس چرا میای بازن؟ میگه و یحدونی علی مسئلتک، در برابر این ستا مسئله که ستا نیستن، تو دل هر کدومش ده ها مورده، بی نهایت مورده. حالا باز میکنیم، بحث میکنیم، در برابر همه این بی نهایت پرده ها و موانع و حجاب ها یک مسئله بزرگ وجود داره که منو پا باز میکنه. تفضل که علی من اقبل به وجهه الیک، این که میبینم تو به کسی که با وجهش به سمت تو رو میکنه تو تفضل داری. و وفد به حسن ظنه الیک، تفضل تو به کسایی که با یه حسن ظن میان در خونت. این مسئله در برابر این بی نهایت موانع باز پای من رو باز میکنه، میام سراغتون. حالا چرا میگی بی نهایت؟ شو فرمود از که سه تا مورد، سه سه تا تیترن، اما هر کدوم مصداق‌های مختلف داره. اولین تیترش اوامری که خدا کرده ما اجرا نکردیم، نه اجرا نکردیم، کلی کردیم. الان سر اذانه، نماز نخونی، نه نماز رو میخوای بخونی، حالا میخونیم دیگه، کندی کردی. چند تا از این نمازات تو پرونده من شما هست، گناه نیست ها، ولی خب از اون وقتی در خونه خدا میریم یا الله بده برخواب برم کار دارم. چند تا از این امرها داریم، یه مرور بکنیم. ای کاش یک رساله ای گاهی وقتا تنظیم بشه. من دوست دارم یه موقعی توفیق باشه این کار رو بکنم، به جای اون در کنار رساله احکام که خیلی لازم هست، یک رساله اوامر و نواهی داشته باشی. امرهای خدا، نهیهای خدا. خدا گفته که با مردم خوب صحبت کنید، خدا گفته که اسراف نکنید، این یه امر، این یه نهی. خدا گفته دروغ نگیم، خدا گفته غیبت نکنیم، خدا گفته چی؟ الان در رساله های عملیه ما تقریبا به طور عموم بالا بعضی خواصی جزئی داده باشن، من کاری ندارم، اونا خدا خیرشون بده. چیزی به نام بحث غیبت و احکام غیبت نیست، احکام خوش زبانی نیست، خیلی چیز دیگه اینجوری نیست. خب حالا اونا به ضرورت هایی که بوده اون موقع جواب دادن، همه مسائل که خب قطعا توی این توضیح مسائل ها نیست، کسی از ادعای اینو نداره که همه مسائل هست. حالا یه زمانی مسائل مبتلا به این بوده، طبعا الان باید مسائل مبتلا به یه سریش کمتر بشه، یه سری پیشتر. شاید خیلی الان احکام چاه ها مبتلا به نباشه، یا بعضی از احکام دیگه ای که الان بعضی وقتا کمتر اطلاع بشه از اونو در یک رساله های تخصصی، اما اون چیزی که ما باش ابتلاء ماست. امرهایی که خدا به ما کرده ما کندی کردیم، نه انجام ندادیم، کندی کردیم. آیا خدا به ما امر کرده بریم دینمون رو یاد بگیریم؟ امر کرده که بریم به پدر و مادرمون خدمت کنیم؟ امر کرده که بریم امرها رو بگم؟ من بخوام بگم که کل جلسه پر میشه، آقایش هم ماه شرمندگیمون بیشتر میشه. پس یه دونه نیست، یه تیتره، یک سری امور که ده ها موره. حالا بیاین این ور دیگه، اینجا من از همه شما روسیاتر و سرم پایینتر، حالا شما هم یه خورده وضعتون بهتر از ما. نهیه هایی که خدا کرده ولی ما درش سبقت داریم، اینو من بیشتر از این توضیح نمیدم، چون بیشتر از این خودم خجالت میکشم. حالا خود هر کی بره برای خودش فکر کنم چه چیزهایی به خدا گفته نکن و ما با شوق با سرعت رفتیم انجام دادیم. یه اینا جلوی منو میگیره وقتی میخوام بیام از در خونه تو صحبتی بکنم، درخواستی بکنم. و سه، حالا این دیگه بی نهایته، انتقاد دونه نعمت الله لا تخصوها. سوم مورد، نعمتهای خدایی که به ما داده و ما کوتاهی کردیم در شکرش. واقعا کسی میتونه بگی من همه نعمتهای خدا رو شکرگزاری کردم؟ حالا ما از شما این انتظار رو نداریم، ما خدا، ولی در اون حدی که میتونستی کوتاهی نکردی، در حدی که میتونستی. اینجا در باب شکر من دوست دارم یک کلمه بگم، بحثی وقتا بحثایی که من در باب حمد و شکر کردم، اگر دوستان بعدن اینا رو یک جنبندی بکنن، هم یک بحث اعتقادی است و هم به شدت یک بحث روانشناختی است. امروز متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه، نمیدونم، از این درس هایی که میدن، حالا یا جزواتیه که پخش میشه یا تو اینترنت یا فلان، دوست به جمله خوشگل میگن، طرف می تو دیالوگای افراد خیلی به هم مطرح میشه، اگر این کارو کنی زندگی چنین میشه و نگاهت به زندگی اینجوری هست، از این حرفا بعضیشون خوبه، حالا نمیگم غلطه، در حالی که بن اصلیش رو پیش خودمون داریم و بهش توجه نمیکنیم. من قبلا به شما عرض کردم که هم از کیمیاهایی است که بدی رو به خوبی تبدیل میکنه، شر رو به خیر تبدیل میکنه، سختی رو به یسر تبدیل میکنه. در وجود شما اگر مثلا الان یک چیزی برای شما نامنایماتی است، شما حمد میکنی بر این ناملایمات، این باعث میشه که شما رو حالا به زبانهای تقریبا کودکانه امروز حرف بزنید، انرژی های درونی شما رو، نگاه شما رو به عالم آنچنان دگرگون میکنه که از درون این مسئله که حمدشو کردی بتونی خیر رو بکشی بیرون. این البته زبان کودکانه بعضی هست، چون امروز ما این زبان رو در بینمون رایجه، من از این زبان استفاده میکنیم، ولی خودم اشاره میکنیم مطلب این نیست، خیلی بالاتر از اینه. کشف میکنیم توی پیرامونمون همون چیزایی که آزارمون میده، کشف میکنیم پله های تکامل و ترقی خودمون رو وقتی ما به مقام حمد برسیم. اینو قبلا گفتی در دعاهای پیشین، و چند کلمه کوتاه هم در مورد شکر بگم. ببینید شکر نعمت ها، ما خب زیاد میگیم شکر نعمت، اولا شکر در دو مقطع هست، دو مقوله هست، من مقوله دومش رو میگم که هم آشنا هستیم، بعد به مقوله اولش میپرسیم. خدا به شما نعمت سلامتی داده، شکر میکنیم. نعمت مکنت داده، شکر میکنیم. قدرت و توانایی داده، شکر میکنیم. قدرت جسمی، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت فرهنگی، قدرت تبلیغی، حالا اینا قدرت ها و نعمت هاییست که خدا داده و شما شکر میکنیم. حالا شکر اینا چجوریه؟ یکی شکر زبانیست که تقریبا همون بلدی، به طور ساده شو بلدی، حالا این شکر. اما شکر دیگر شکر قلبی است، که تو این شکر قلبی یه مقدار برمیگردیم به اون بحثی که خواهم کرد، قلبن هم شاکر باشه. شکر دیگه ای که خدا انتظار داره، یعنی میخواد از بنده، شکر عملی متناسب با اون نعمته. بنده ای که الان قدرتی در اختیارم هست، در مثلا فرض کن یک محوطه، یک جزیره ای، و یکی دیگه ای که مثلا پدشک هست، شکر عملی من و او یکی نیست. در روایت بعضیش توضیح داده شده دیگه. شکر اون کسی که جز به مثلا فرض کنید که قاضیه، قاضی قضاوت میکنه، شکر اون کسی که قاضی با غیر رزس، یعنی جنگجو ارتشی نیروی مسلحه، اینا شکرشون یکیه؟ شکر زبانیشون بله، ولی شکر عملشون یکی نیست. و گاهی وقتا ما از این باب بسیار بسیار کوتاهی کردیم در شکر. اگر بنده نعمتی خدا بهم داده، به هر حال هوشی، استعدادی، تصادف، حالا هر چیزی شده، خلاصه رفتم و یک پزشک شده، حالا یک کس دیگه هم خدا بهش نعمتی داده، قاری قرآن شده، هر دو خیلی خوبه. من البته این که به جای خودش، در جای خودش قاری قرآن باشم، یه نعمته ها، و شکر اون انجام دم. اما این که من بخوام بدون این که قاری قرآن هستم، کار اون قاری قرآنه رو بکنه، قاری قرآنه میخواد کار من رو بکنه، این که شکر نیست، ضد شکر. وظایفی که هر شغلی، هر نعمتی به دوش ما میگذاره اگر عمل کنیم، این میشه شکرمون. خیلی روایات زیاد، مثلا اینکه عالم مثلا یک وظایفی داره، زاهد یه وظایفی داره، قاضی یه وظایفی داره، نیروی مسلح یه وظایفی داره، حاکم یه وظایفی داره. شکر حاکم این است که امران آبادی رو در جامعهش بیشتر کنه، امنیت عمومی رو بیشتر کنه، بست عدالت کنه، بست اخلاق کنه، بست فرهنگ کنه، تربیت کنه. حرفایی که خب تو فرماشتن در مومین آدار هست، من تیترش دارم عرض میکنم. شکر قاضی چیه؟ اینقدر در باب قضا ما دقت داریم، اصلا اصل بحث حکومت که در بسیاری از نوشته های فقها در قدیم و الان وجود داره، بحث اصلا نگاهشون به قضاوت در حکومت. قاضی شکرش به چیه؟ الان شما رو گذاشتن اینجا، قاضی چهار نفر میان بهت مراجعه میکنن، شکر تو چی؟ همین که فقط تصویر برداری دیگه، شکر شکر شد و مردم اینجوری بیچاره بشن؟ شکر تو یک قضاوت عادلانه است، یک قضاوت منصفانه است، قضاوتی است که اون که ضعیفه، اون که قویه، هر دو کنار هم بتونن در کنار تو احساس امنیت کنن. لذا وظایفی رو برای قاضی در دین ما گفتن که واقعا افتخار آمیزه. از کفش قاضی نظر داده شده در روایات ما تا چیزای دیگه. اگه ریگی تو کفششه الا اصطلاح شده، ولی ما میگیم نه، بگه واقعی کفشش تنگه تو اون حالت قضاوت نکنه، اگه احتیاج داره بره دستشویی تو اون حالت قضاوت نکنه، اگه گرفتاری داره تو اون حالت قضاوت نکنه. اینقدر تو کار دقیقه. حالا ما این کار رو سرسری بگیریم عوضش میشیم نماز شب بخونیم، این شکر قضاوت نیست. شکر قضاوت تو این نیست. اونی که به اصطلاح نیروی مسلح هست، شکر این توانایی و شکر قدرت این است که مردم جامعه در امنیت باشن، احساس امنیت بکنن، احساس این بکنن که خب یک آرامشی وجود داره، نه برهم زدن آرامش، خود آرامش. اونی که زاهده، اونی که عالمه، اینا هر کدوم یه نعمت دیگه. پس شکر زبانی، شکر قلبی، شکر عملی هر چیزی که به ما خدا نعمت داده این است که تو اون وظیفه هایی که بر اثر اون نعمت به دوش ما میاد ما تو اون زمینه کوتاهی نکنیم. همه اینا شد. این اون مرحله دومی است از شکر. اما شکر یک مرحله پنهان بسیار بسیار زیبا داره. اون چیست؟ این شکر که عرض میکنم، شکر دوم، شکر هم خواص است هم عوام. شکر اولی که میخوام الان عرض کنم بیشتر شکر خواص. خواص من شکر دوم رو دارم، به نحو احسنش رو سعی میکنم داشته باشم. آخرا میگن ما نتونستیم شکر نعمت رو به جا بیاریم، ولی خب سعی میکنم تمام تلاش رو بکنم. این شکرهایی که گفتیم، اما یک شکر خاص هست که این شکر اولیاء خداست، شکر خواصه که در واقع پیرو پیغمبر، پیرو معصوم هست. اما اون شکر چیه؟ دقت کنید درست. الان خداوند به من یک موقعیتی داده، یک نعمتی داده. خب التزاز از این نعمت من رو وادار میکنه به شکر. دقت کنید، یک کمی دلیله. التزاز و لذت بردن از این نعمت من رو وادار میکنه به شکر دیگه. خدا همین امروز من گشنه بودم، یه بشقاب غذای بسیار بسیار خوشمزه جلوی من گذاشت، خب لذت داره این غذا. التزاز از این غذا من رو وادار به شکر میکنه، من شکر از این التزاز این نعمت میکنه. هر نعمتی برای خودش التزازی داره، مرکب یه التزازی داره، خدمت شما منزل یه التزازی داره، قضا و غیر ذالک یه هر نعمتی که هست. شما التزاز رو در نظر میگیری، التزاز از این نعمت، و شکر این رو میکنی. خب این خیلی خوبه. اما اولیاء خدا یک چیز دیگری رو هم نگاه میکنن، خیلی خوشگله. التزاز از توجه منعم به خودشون میکنن، نه از التزاز از نعمت فقط. التزاز از نعمت سجاشا، التزاز از تنعم منعم، التزاز از توجه منعم، نه فقط التزاز از خود نعمت. عموم شکرشون رو بعد از این التزاز از نعمت میکنن، لذتی که از نعمت میبرن. اما خواص و اولیا التزاز از توجه منعم، اینها رو به شکر بیشتر وا میداره. لذا دیگه حالا مهم نیست، دقت کن نکته دقیقش از اینجا شروع میشه، دیگه مهم نیست که این منعم به من یه دونه غذای خوشمزه داده یا امروز اتفاقا غذا ما از جلوم برداشت. فقط میبینم یه توجه ویژه به من کرد. توجه کرد چی شد؟ یعنی اگر حضرت حسین روحی فدا در قضیه عاشورا شکر میکنه، نعمت کجاست؟ بله نعمت زیادی تو دل این کربلا نهفته، اما اون نعمتی که خیلی ویژه است توجه منعم است به او. که این در ادبیات ما رسوخ کرد که گو اگر با دیگرانش بود نیلی چرا جان من رو بشکست لیلی. شکر از توجه منعم به تو. حالا این توجه یه جا باعث این میشه که به تو یک خیر ظاهری برسونه، یه جا باعث این میشه که جلو تو میگیره. اصلا من داشتم به طور طبیعی کار خودم میکردم که امروز برم فلان جا، به طور کاملا اتفاقی، ما میگیم اتفاقی، در عالم چیز اتفاقی وجود نداره، به طور کاملا اتفاقی میگیم که جلوی من گرفته شد از این که برم اینجا، و واقعا من اونجا لذت میبردم، خوب بود برای حتی خوب معنوی شاید. اون ولی اون کسی که جزء خواسته، شکر از این توجه منعم میکنه که نذاشت من برم، حالا من دوست داشتم برم، اصلا تو هم گوشایم و بابا خیر رو نکن، شر رو نکن، یه چیزایی شاید دوست داری شر باشه. خب اتفاقا حالا من اگر میرفتم میگفتم خب من میخواستم برم یک مغازه ای بخرم، من که میرم مغازه ای رو میخرم، ماشینی رو میخرم، خونه ای رو میخرم، ازدواجی رو میکنم، خیلی از افراد اینجوری هم دیگه، مثلا فرض کن میرن خواستگاری، میخوام برن یکی رو بگیرم، یا یکی میاد خواستگاریشون، فرق نمی کنه حالا خانوم ها آقایون، وقتی که حالا به انجام میرسه تازه میرن شکر میکنن. کمتر کسی هست که وقتی که انجام نشد میگه همه چی جور بودا، یه ها نمیدونم چرا جور نشد. اون نمیدونم چراها رو اگر تو در نظر بگیری که توجه ویژه‌ای منعم به تو کرده، شکر اصلی مال توجه منعم به توه. این است که پیغمبر صلوات الله علیه و آله در همه حال شکر میکرد. اون موقع اگر مثلا فرض کنید که یک چیزی بود که اصلا ظاهر خوب بود، ما میگیم خوب، گفت الحمدلله علی کل نعمت. اگر حسب ظاهر خوب نبود، اتفاقا یه نعمت ظاهری در ازش گرفته میشه، عرض میکرد الحمدلله علی کل حال. چرا کل حال؟ معلومه این حال ویژه، این محصول یا در واقع نتیجه توجه ویژه خداست. پس اشاره میکنم، خلاصه بکنم بحث رو، ما دو جور شکر میکنیم. یک جور که معمولا عوام این شکر رو کنیم، عوام که میگم نه این که مثلا لیسانس ندارن یا آیت الله نیستن، عموم شکر عوام به این است که از التزاز یک نعمت شکر میکنن. اولیاء خدا این شکر رو حتما میکنن، نه این که نمیکنن. ما گاهی وقتا فکر میکنیم که اینو دقت کنیم، من توی خارجی نعرض بکنم، یکی از چیزایی که باعث راهزنی شیطان شده این روزها، نه این روزها، قرنها، منتها این روزها بازارش داغه، اینه که فکر میکنیم وظایف دینی خواص با عوام فرق میکنه. بنده مثلا ایتا موقعی که جزء عوامم و عمومم و اولیای خدا نیستم، این نمازی برد بخونم، یه سری کارا رو وست بکنم، وقتی که به یه مدارجی رسیدم نماز نمیخواد بخونم، عدالت نمیخوام بخونم، فوشم اگه به کسی دادم تورینی، حقی کسی هم خوردم تورینیست، و و و و و برو بالا. نه، همه اون وظائفی رو که همه اون وظایف که یک مسلمان بدوی تازه مسلمان شده به دوشش میاد با عنوان اسلام، همه اون وظایف بگرده نمیگرد مونی نمیگرد بازن زمانمون که ندیم که حالا بحث پیغمبر مجزاست، مخصوصا اسم پیغمبر نگفتن. همه نماز باید بخون، اونم بس بخونه، دروغ نباید دیگه، علی هم نباید دیگه، غیبت نباید بکنه، امیرم اونم نباید غیبت بکنه، خدمت شما عرض کنم که بای مردم نباید بخوره، امیرم اونم نباید بخونه، دیگه بسر و همه چیز فرق نمی کنه. در اوج دیگه یالا همه اینایی که خودشون میخوان به یه مقاماتی برسن دیگه از امیرالمومنین بالاتر نمیگن دیگه. پس این یادمون نره، وظایف خواص و عوام، هر چی که وظایف عوام در دین هست، عیناً بلکه گاهی وقتا بیشتر به خواص اولیای خدا هم هست، اما یه چیزایی رو خواص و اولیا دارن که عوام ندارن. این هم اصلا به خاطر همین عوام هم خواص نیستن، من جمله در باب شکر. اینجوری نیستش که مثلا بنده بگم نه من اون شکر هوام رو دیگه ندارم، هم شکر خواست رو دارم. آقا خودش خوشت میاد، توی اصلا هیچی نداری. از این فیلم ها متاسفانه رایج دکوناش هم دائره ماشالله. بعضی ها البته او ساده لوحی هست، بعضی ها خوش آدم بدی نیستن، کوکشون میکنن، بعضی ها ساده لوح هست، بعضی ها مقرز هست. دیدید دیگه هر روز یه حرفی، یه شایعه، یه حدیثی، یه خوابنمایی، یه پیشگویی، یه پیشبینی هست. اما نمیدونم آخر سر ما چه، نه معلوم یک مسلمان عمیق هستیم نه یک عالم علم دنیایی، کدومشیم بالاخره؟ من میگم آقا الان مثلا فرض کن که آقای حسینی خواب دیده که مثلا قرار مثلا سه‌شنبه رعد و برق بشه. خب این یا باید با موازین علمی جور در بیا یا با موازین دینی. حالا آقای حسینی خیلی خوب توجه فرمود چی عرض میکنن اینا. ما تا میخوایم جزء اولیا و خواص بشیم از این حرفای بی ربط میزنیم به هم دیگه. اتفاقا بازارش هم میگیره، مشتریش هم هست. من یه دو تا کلمه حرف حساب به شما بزنم، شما خیلی کیف نمیکنید، بیو در وایسید. حالا شما ها که مدتی دو سال آشنا شدیم با این صحبت ها، حالا شاید کیف نمیکنید، اما بیام یه خورده چشمو تجراس بکنم، ابروامو در هم کنم، یه خورده از یه ادبیات ویژه استفاده کنم. خودم البته این قیافه دیگه به درد نمیخوره، چون قیافه عمومی فایده نداره، ولی یکم دو ویژه هم باشه آدم. من اصولش تا حدودی بلدم، توجه کردید؟ اون وقت بیان یک حرف هایی پشت پرده ای بزنن برای شما، نه سند داره نه درسته. ببینید ما براخره ما چون دنیا داریم زندگی میکنیم، یا باید یه چیزی رو عقل تایید بکنه یا وحی. بله یه چیزی هست وحی تایید میکنه، مسئله دینی میگه، نقل دینی تایید میکنه، عقل ما بهش نمیرسه، ما قبول داریم. یه چیزایی رو عقل میگه که در مورد اونها فعلا وحی یا نقل ساکته، این هم درسته. یه شق سومی نداره، چیز دیگه اون برای کتاب نیست. و ما در اولیای خدا اینجوری ندیدیم از این بحثات ها را بندازن. در ائمه اولیا که میگیم ائمه و اونهایی که تالیتل اونها تبعیت ما واقعی از اونها کنن، ما هم وقت میخوایم بگیم که یعنی ما جزء مهم هستیم، یه شروع میکنید توی وادی های قول معروف جادای انحرافی رفتن. نه آجی، اونی که ولی یه خداست اولا بگیم چیزاش قیافه ها شناخته نمیشه. اگر قرار بود بشناسنش اول مردم که میشناختنش هم یعنی در مومن بود سید اونو مخالف پیدا نمیکرد. اتفاقا این آدما آنقدر عمومی زندگی میکنن که خدا یه سنت اخفایی داره دیگه، خیلی مردم نمیشناسنش دیگه که این چی بود. اگه واقعا امیرالمومنین دو تا از این تر دستی ها میکرد بازه کسی میمون در برابرش بیسته. امام حسن اگر مثلا دو تا از این ویژگی های از خودش بروز میداد کسی میامد بهش بگه یا مذل المؤمنین، یا نه اصلا از اون دور که نمیم ها موازه باشه، اصلا یه نگاه ویژه میشه را به طور کنه سوست میشه. اینقدر عادی تو مردم زندگی میکردن که طرف راحت از مریدای امام حسن نه از دشمنان. اشتباه نکنیم، از راه دور پاشده اومده زیارت امام حسن، همینجور تا میرسه اما از اسب پیاده نشده، السلام علیک یا مذل المؤمنین، زیارت امام حسن اومده، پیاده میشه از اونگه مصفی پاشده اومده اینجا، میگه حب به تو به خاطر اینکه دوستت دارم پاشده آمدن زیارتت کن. اینجوری نه دشمن. خب این اگر دو تا یه تیکهی به کار میبرد از این تیکه هایی که بالاخره بچه هم در مامی بود یه چیز هیچی هم علیازو بله علیازو بله خودش نداشت، دو تا تیکه باباش یاد میگره، خیلی میتونست بکن با کنی. اون وقت دشمن رو حالا کاری نداریم، ولی دوست حاضر بودیم با این ادبیات با اون صحبت کنیم. نه الان اگر اینجور بود آقا میفهمه کفشمون اگر اینجور بشه میفهمه لباسه هیچی سوسک میشه. من نه هیچ سوسک هم نشده، گفتن یه حرفارم زدن خود اصحابش هم بودن پاشم زخمی کردن گیریم دیر پاشم بردن، هیچ که هم سوسک نشد. سوسک شدن چیز دیگه، از جای دیگه است. اینجا نیست.
لذا زندگی اولیاء خدا و زندگی عادی است. اگر او کار که تشخیص بده که خب معلوم بودن دیگه،
نه لباسشون ویژه است با بقیه فرق داره، نه گویششون، نه پوشششون، نه آرایششون، نه قیافشون.
ما ها از باب نفس برای اینکه بالاخره دوست داریم که هیچ هنر و عرضه دیگه ای که نداریم که بنده نگاه میکنم مثلا یکی جراح ماشاءالله چه توانایی داره، او یکی یک فرض کنید متخصص دیگه، من هیچ عرضه ای ندارم، بعد بالاخره جلب توجه کنم دیگه، یه لباسو یه جوری بپوشم، قیافم یه جوری بکنم، ادبیات کلامم یه جوری باشه، خلاصه چهار تا به من توجه بکنم. نفس دیگه.
این روایت خدا کنه که درست نباشه. آخر ما یخرج من قلب صدیق،
صدیق آخرین مقام،
نه اولی مقام، آخرین چیزی که از قلب صدیق میره بیرون چیه؟ حب الجاه. حب الجاه
یعنی خوب آدمیه، جزء صدیقینه.
اولئک مع الذین انعم الله
من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین،
اینا جزء صدیقینه، مقام مقام بالاییه.
تقواش و چه میدونم نگاه به نامحرمش و گوش نامحرم و صدای نامحرم شنیدن و همه چیش رو، همه حلال، همه حرام، همه مکروه، همه واجبات، همه ما، همه چی رو رعایت داره میکنه.
خیلی خیلی آدم خوبیه، اصلا حرف نمیشه در اون دستر. اما پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرمود آخر ما یخرج من قلب صدیق حب الجاه.
حالا من تو که هیچی، بنابراین شما اگر دیده یک کسی داره یک سری حرف هایی میزنه،
از قال از صادق و با قال از باقر که یک روز اومد این ورتر، اعتبار بده آقای حسینی اینجا بالاخره همون حب الجاهه. نه آقای حسینی خیلی آدم خوبیه، خیلی خوب، ما که نمفتیم آدم بدیه، حتی هم نداریم تو رو بگی آدم بدیه، خود این هم دیگه گناهه.
بالاخره احتمال بده که بالاخره این حب الجاه این بنده خدا دیده هر کی از هر جای اومد به یه جای رسید،
نه اون به یه جای نرسیده، بالاخره ما یه دکونی داشته باشیم و بالاخره اینقدر عرضه داریم که تاجی کرد چی رس میکنم.
این حب الجاه باعث میشه که بنده نگاه میکنم اینا حالا کل هم چند تا مرید داشته باشیم، 8 تا 9 تا هر کدوم هم تامت و لنگه بلنگه دلونو به هم نخوش کردیم، 8 تا مرید تامت و لنگه بلنگه، اون وقت میام دین مردم رو اصلا بدتر نفس خودمون رو ضایع میکنیم.
تاجه کردیم رضا اولیا با عوام با عموم مردم رفتار ظاهریشون یکیست، اینقدر یکیست که شما میدید امام حسن، امام حسین، دیگران تو مردم همجور زندگی میکردن،
خب طرف هم حتی ندشمن دوست دارم میامدن
کوتاهی های از نظر ادب و رفتار هم باشون داشتن، سوس کم نمیشدن،
خیلی عادی، حتی همسراشون.
اینا دیگه چیزای مفصلیه در تاریخ ائمه و ما خوشبختانه ملاک داریم. من به شما این عرض بکنم آقا پاش بیستید، پاش بیستید این حرف رو، همه ی حرف ها و معارف، اخلاق طیبه، اولیاء خدا، عرفان، هر چی میخوای، ما خوشبختانه 12 تا ملاک عملی خدا به همون نشون داد. اینا آمدن تو مردم زندگی کردن، تو آسمون نبودن، افسانه و اسطوره نبودن، زندگی کردن. هر وقت خواستی منو تشخیص بدی خیلی مهمه، ببین از این کارهایی که من میکنم و مصادقم میکرد، خب لااقل بگو خب خیلی خوب.
از این دکون دستگاه ما مصادق داشت، امام حسن عسکری داشت، امام مجتبی داشت، امیرالمومنین داشت، بس دیگه، جمع کنیم دیگه،
هر کی یه جور تظاهری در این دین به نفر یه چهار تا مشتری. گاهی وقتی میگم واقعا نفس خود طرف هم ساده لوحه ها.
اخیرا رفته بودیم مشرف بودیم هفته گذشته مشهد
و دعاگوی دوستا بودیم، میکرد رفقا گفت رفته بود مسجد، دیده بود که بنده خدایی میگفت شمردن تو حالت حرکت نماز نمیتونست، وقتی سجده بود شمردن 18 تا انگشتر پسش بود، 9 تا این دست 9 تا این دست. حالا البته بعدم گفت هستش در آوردن این بسه نماز بوده، برای یه لحظه یه جمله گفتم، این جمله رو شما همیشه تو ذهنتون داشتید، گفتم الان بریم پیش تو فکر پیغمبر. یه دینی رو آورد که مردم آدم شن، درست شن، واقعا همه 23 سال زحمه کشی تشکیم بشه که من 18 تا انگشتر تو دستم بکنم. یه کار نمیشه کرد، یه انگشتر که حرز امام جواد خلو، یه دونه مارو امام موسی کاظم باش، خود همینجوری 12 تا امام اونجوری داری، خودش 12 تا، بعد خود خدا رو که از همین چی مهمتره، پیغمبرم که اینجوری. یه نقلی هم که شده که مرحوم پیش محمد شیخ نمازم یک انگشتر آبی متمایز قهوه‌ای از جلس فلان اونم میکرد توی انگشت وسطا، بله، در هنگام عبادت، اصلا یه چیزی عجیب. هیجده تو انگشتر که چیکار کنی تو آخی بابا، تو دستم به سجده میزه دیگه، دست رو زمین نی، دست رو فلزه. اینه واقعا، این جمله رو میخوام بگم، هر وقت یه بعضی مسائل اینجوری دیدید یه خود تأمل کنید، واقعا پیغمبر اومد که این بشه ترش، این همه زحمت پیغمبر، این همه برای هر آیه قرآن چقدر شهید داده شده، تهش به اینه که ما 18 تا انگشتر دستمون بکنیم، یا تهش به اینه که بنده بیام یک پوستختی میندازم، یک مسائلی رو برای شما میگم که اصلا نه جنبه عقلی داره نه جنبه وحیانی داره. اخه چرا اینا شیطانه؟ همش هم به این نیست که آدم بدی طرف مقابل هست، نه یه صادقونه، تو باید عاقل باشی، توجه به این حرفا نکنی. یکی خواب میبینه امام زمان قراره بیاد، یکی خواب میبینه، همش میبینی رومیز فرهنگ تدین متدین ما یکی حرفاییست که هیچ جنبه عقلی یا دینی نداره. آیا پیغمبر اومد برای این کار؟ هر روز خواب نما بشین، هر روز به سر فلان بشه، بیسار بشه، وقت به آرامش مردم به هم بخوره؟ قرآن می فرماید که در اون بابل، به بابل هاروت و ماروت، بعضی از موجودات غیر صالح می آمدن بین مردم با این حرف های هپروتی اختلاف ایجاد می کردن، ناامنی و ناراحتی ایجاد می کردن. خدا اینو نسبت میده به کارهای شیطانی. برعکس نیروهای رحمانی همیشه به خود به شما امید میدن. خدا رو یعید و کمار مغفره، یعید و کمار رحمه، شیطان شما رو وعده به ترس و وحشت و ناامنی و ناراحتی میده. حالا بگید تش به کجا خرج شدید که آقای حسینی که شما میدونید از اجله زهاد اصلا تکه، تکه برج ایفل هم تکه، اصلا تک بود که مهم نیست. بله، اونا کی گفته تکه؟ این تا امر شماردی. ایشون در یک حالت روحانی و معنوی حضرت امام زمان سلام الله علیه به ایشون تفضلی که تو کجا بودی؟ تو مگه دیدی این داستان؟ آخه بابا اینا رو تو زبان روزه بگید نه، روزه باطله ها. چرا اون دین رو که پیغمبر آورد که ما آدم شیم اصل کار رو گذاشتیم که نه فرقش رو چسبیدیم، دونه دونمون اینجوری هستیم، بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر. پیغمبر این دین رو زحمت کشید آورد، ما ها آدم شیم، به هم دروغ نگیم، به هم بخندیم، با هم خوب باشیم، دزدی نکنیم، غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، زندگی خوب داشته باشیم، هممون با هم خوب باشیم. این دین برای این کار اومد، عبادت خدا رو بکنیم، توحیدمون خوب باشه، اصل کار دین اینه. این دین هی بهش که چیزای کم میشه، چیزای اضافه میشه، کم میشه، اضافه میشه، تبدیل میشه به این که عرض کردم دیگه. میبینید تو میبینید که 18 تا، حالا من احتمال میدم که حالا شما میگم خدا کنه بیشتر از این نبوده، این بنده خدا دیگه رو عجله باورش نمیشه 25 تا 18 تا انگشت در دستش بکنه این که این خیلی دیگه مهمه. اون نماز کجا؟ نماز تویی که اصلا یه انگشت رو ندید. اینه واقعا به صلاح نماز با انگشتر بالا میره. حالا یه دونه انگشتر خب خوبه، اتخذتم بالیمین، وقتی شما یه دونه انگشت در دستتون میشه تختم. نه، این مال این کاره، این مال این کاره، این مال این کاره، این مال این کاره. واقعا خود مصدقم این در انگشت دستش بود. یعنی گاهی وقتی یه سری کارهایی رو که میکنیم، الحمدلله گفتم ما شیعه الگوی مصوب داریم، الگوی مستند داریم. شما تصور کن که واقعا امام صادقم اینجوری بود، امام سلام الله علیه الان اینجوریه، کسی شون رو زیارت بکنه، زیارت واقعی. واقعا اینه که من اول میره سراغ دستشون چند تا، بعد دوباره سراغ نعلی نه حسد بره، سراغ کفشه. بابا کفشش مهمی، خودش مهمه. چرا حسد میکنی؟ لذا اولیا با عوام در وظائف عمومی مشترکن. اینجوری نیستش که بنده از این مرحله دیگه گذر کردم، این مراتب رو من نباید بشه. نه آقا جون، من همه این مراتب برای همه هست. همه اون چیزایی که به گردن یه مسلمان تازه مسلمان هست به گردن برای مرمان هست، به اضافه این کنه اون یه چیزایی دیگه به گردن خودش داره. چیزی از وظائف کم نمیشه. در باب شکر، اون شکر عوام در ادامه التزاز از نعمت است، اما شکر خواص و اولیا غیر از این التزاز از نعمت، التزاز از توجه منعم به اوست. لذا این توجه گاهی وقتا به شکل دادن نعمت است، گاهی وقتا به شکل گرفتن نعمت. ولی توجهه، میفهمه داشتم میرفتم که الان برم هیئت، همه مسائلم درست شد. البته اینجا دیگه ضعیفه ها، نه تو میتونی در مورد دیگری نظر بدی، نه در مورد خودت فقط خوبش رو بگی یا فقط بدش رو بگی. یه چیزی باعث میشه که نمیری. عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم. خب یه توجه ویژه به تو شد، توجه. لذا شکر اولیا بیش از این که مربوط به التزاز از نعمت باشه، مربوط هست به التزاز از توجه منعم. توی جمعی بزرگی یه فردی رو یک توجه ویژه بهش میکنه، ولی اینکه ممکنه مثلا فرض کن که یه دونه قند پرت کنه بهش، مخواد چیز رو بشه، این دونه قند پرت کردن اون نعمتی نیست، لذتی نداره، ولی اون طرف لذت میبره از توجه ویژه. لذا اولیا دنبال اینند. مهم این نیست که حالا خدا یه چیزی رو داده یه چیزی رو گرفته، مهم این توجه ویژه خداست که با تو کار داره. و این توجه ویژه کی به دست میاد؟ قل ما یعرق بکن ربی لولا دعا بکن. دعا کردی ای خدا این مغازه‌ای که من میخوام بخرم این همه سه ماه چهار ماه دارم میرم میام جور شه، بر اثر این دعای شما توجه ویژه خدا به تو میشود و میری پای قولنامه سر یه چیز علکی این به هم میخوره. این اگه قرار بود خدایی در کار نباشه، توجه ویژه نباشه، الان این کار انجام شده بود. و اگه قرار بود تو اون دعاها رو نکرده بودی، دعا کردی مغازه جور شه، اگه دعا که نکرده بودی بازم جور شده بود، دعا کردی تو جور نشد. توجه ویژه، این شکر مال اون توجه ویژه است. شکر اولیا از التزاز نعمت است، ولی بیش از التزاز نعمت مال التزاز توجه منعمه. توجه کردیم این چند کلمه در باب شکر بخواستیم بگیم. خب امشب زیاد طول کشید، ما بحثمون طول کشید، بذار این عبارت رو تمام بکنیم. عرض میکنه خدایا سه چیز منو جلو میگیره، بیام ازت درخواست کنم. یکی امرهایی که من کردی و من کندی کردم در اجرای ها، نهیهایی که کردی ولی من مرتکب شدم، نعمتهایی که دادی و من کوتاهی کردم در شکرش. خب پس چرا بازم میام؟ و یحدونی علی مسئلتک تفضل که علا من اقبل وجهی الیک و رحمت در حسن زن لیلک. پس چی باعث میشه تو بیای؟ میگم اون یه چیز باعث میشه پام باشه در خونه، اون تفضلی که تو داری به کسایی که با وجهشون به تو میان. وجه اون وجود اصلی توست، توجه اصلی توست.
علکی میگی حالا من دعات و دعا میکنم همه چون وزن دعا داره همه میگه الهی آمین، هیچ کی متوجه نمیشه چی گفته. انتظار نداشته باشی دعا عمل شه، وجهت اقبل به وجهی الیک. حالا جعبه سیاه قلط بگیم، نه اون اصل نرم افزاری که تو داری اون میشه وجه تو، وجه تو وجهی الالذی فطر السماوات. اگر کسی با وجهش به سمت خدا بره، با حسن ظنش به سمت خدا بره، یه تفضلی خدا به این آدم داره، عبارت رو دارم ترجمه میکنم، که بی نهایت موانعی رو که این باعث میشد نره در خونه خدا، این تفضل همه رو کنار میزنه. چند تا نعمت خدا به تو داده شکرشو نکردی، همه اینا مانع. چند تا امر خدا کرده که تو کندی کردی، نمیگم عمل نکردی، کندی کردی در اجرای اون، اینا مانع. چند تا نهی خدا کرده که تو به سوی اونا شتافتی، اینا همه مانع. جمع بزنی میشه بی نهایت. تمام این بی نهایت موانع که یه دونه مورد وجود داره، اون تفضل توست به کسی که با وجهش به سوی تو رو میاره، با حسن ظنش به سوی تو رو میاره. ببین چقدر تو در پیشگاه خدا قدرت داری، جایگاه داری. این عقب بلد وجهه انقدر توانایی داره که تو تمام این موانع رو کنار بزنه. ببین چجور پای من و تو رو باز میکنه امام سجاد به در خونه خدا. بل عدلا علی صراطه، یعنی این، یعنی تو نمیتونستی تا نبرین بری جلو، این وسط پا تو باز کرد. قریبی میکردی بری در خونه امام سجاد، در خونه خدا، این پا تو باز کرد. و خدایا ما اینقدر خودمون به خودمون فکر میکنیم موانع وجود داره که رومون نشه بیاییم، اما تو از همه اینا بزرگتری. یه عبارتی منصور به امام حسین هست در اون قسمت دوم دعای عرفه، نه قسمت اول، قسمت دوم منصوبه. عرض می دارد کل ما اخرفنی لعنی انتقلی کرمک، هر وقت زبونم رو بر میاره این ویژگی ها رو که نگاه میکنم، پس چی باعث میشه به نطخ بیام؟ انتقلی کرمک، کرم تو من رو با زبونم وا میکنم، شروع میکنم حرف زدن. این خوف و رجاست دیگه. هر وقت به خودم نگاه میکنم زبونم برمیاد، من چی میگم در خونه خدا؟ هر وقت به این عظمت و جلال و جمال و رحمت و رعفت تو نگاه میکنم، تازه صحبتم نطقم وا میشه. خب این اون مقدمه ای بود، در واقع بحثی بود که در دعای دوازده حضرت سجاد سلام الله علیه به ما یاد داد، و ما از این بابت بسیار بسیار انشاءالله شاکر خواهیم بود. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن الوحی و خزان العلم و اصول الکرم و قادة الامم و اولیاء النعم و عناصر الابرار و دعائم الاخیار و ساسة العباد و ارکان البلاد رحمة الله وبركاته.